أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسعد الله ایامکم وجميع أوقاتكم وتقبل أعمالكم. إن أيام دهي مباركة كرامات عشرة الكرامة رحمه أمة إنساني برحمه مسلمين مبارك باشد. فاصلة ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که تازه در برون رفت این مناسبت قرار داریم و میلاد حضرت الامام الرؤوف علی ابن موسی رضا المرتضى علیه آلاف التحیت و الثنا. این ایام رو تبریک عرض میکنیم و آرزومندیم که خدای عز و جل همه ما رو از کرامات و عنایات کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه و کرامت الهی هدیه شده به حضرت نجمه سلام الله علیها حضرت امام رضا مبارک باشد و خدا ما رو از عنایاتشون بهرمند کند. وقتی امام رضا به دنیا آمد قنداقه رو به دست پدر موسی بن جعفر دادن. اذن فی اذنه الیمنا و اقام فی الیسرا، گوش راستش اذان و چپش اقامه و آدابی که باید انجام میداد انجام داد. دوباره قنداقه را برگردان به حضرت نجم خاتون فرمود خذیه هنی انلک یا نجمه کرامت ربک. فرمودن گوارا باد، بستان این قنداقه را، گوارا باد بر تو اون کرامت الهی. رضا امام رضا مصداق کرامت خدا بر امت انسانی است که خدای عز و جل به مادر بزرگوارشون از زبان امام موسی بن جعفر علیه السلام بیان فرمودن. جلسه 134 از شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در حکمت 31 از نهج البلاغه بودیم که موضوع این حکمت ایمان بود. پاسخ امیر مؤمنان یا الله علی علیه السلام به سوال کننده ای که درباره ایمان پرسید. سؤال علیه السلام عن الایمان. مولا علیه السلام به جای اینکه مفهوم ایمان رو بیان بفرمایند به سراغ ارکان ایمان و شاخه های ارکان ایمان رفتن و ارکان ایمان در اینجا ارکان کمالیه ایمان است. قبلا دربارش گفتگو کردیم و این ایمانی که امیر مؤمنان معرفی می کند ایمان رشد یافته است. ایمان کامل است یا ایمان در مسیر کمال است. چهار رکن برای ایمان معرفی فرمودن علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. رکن اول صبر است، رکن دوم یقین است، رکن سوم عدالت است و رکن چهارم جهاد. تا جلسه قبل درباره سه رکن از ایمان که هر کدامش هم چهار شعبه داشت، چهار شاخه داشت، درباره اونها بحث کردیم. اما رکن چهارمی که امیر مؤمنان بیان می‌فرمایند عبارت است از جهاد. فرمود علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. چهارمین رکن که در این روایت امیر مؤمنان آخرین رکن ایمان رشد یافته و ایمان در مسیر کمال است. فرمود جهاد رکن چهارم است، اما بلافاصله همانند سایر ارکان جهاد رو به عنوان رکن چهارم به چهار شاخه تقسیم می کند، چهار شعبه برایش معرفی می کند. فرمود ول جهاد و منها علی اربع شعب. فرمود جهاد از ارکان اربعه ایمان این چهار شعبه دارد. چهار شعبه باید دست به دست هم بدن تا جهاد به معنای کامل و جامعش که یک رکن از ایمان است تحقق پیدا کنه. این چهار شعبه هم در حقیقت چهار شاخه طولی نیستن. درباره برخی از ارکان گذشته بیان کردیم، مثلا درباره یقین گفتیم اینا طولی هن، یکی پس از دیگری ایجاد می شود. اما درباره صبر اینطور نبود، اینا در عرض هم بودن. درباره جهاد هم همینطوره. چهار شعبه‌ای که برای جهاد بیان می‌فرمایند به عنوان شعب رکن رابع ایمان، اینا در عرض هم هستن، یعنی همزمان می‌شود چهار شعبه رو پیگیری کرد. فرمود چهار شعبه این است: علل امر بالمعروف، اولین شاخه جهاد و شعبه جهاد امر معروف، دعوت مردم، توصیه مردم، فراخوانی مردم به معروف است، با آنچه که معروف است، یا معروف عقلی یا معروف شرعی، اونی که عقل حکم می کند در حوزه خودش این معروفه، و یا اگر عقل دستش کوتاه در تعیین بعضی از معروفها، اونجا کار دینه، شرع معین میکند که این معروفه. پس اولین شعبه امر معروف، دوم و نهی عن المنکر، دوم شعبه دوم واجب دیگری است که اون واجب هم نهی از منکر است. نهی از منکر بازداری و بازداشتن مردم و دیگران از نزدیک شدن به منکراته. باز منکر هم اون چیزی که انکره العقل او انکره الدین الشرع، اونی که از نگاه عقل منکر باشه یا از نگاه شرع باشه. امر معروف یک واجب است، نهی از منکر یک واجبه، دو تا واجب شدن دو شعبه رکن ایمان. سوم فرمود و صدق فی المواطن، تعامل می فرمایید، فرمود علل امر المعروف یک، دو فرمود و نهی عن المنکر، نهی از منکر دو، سوم و صدق فی المواطن، التزام به صدق، به راستگویی در مواطنی که باید راست گفت در جایگاه خودش. این هم باز صدق در مواطن یکی از شعبه های جهاد است، جایی که آدم باید صادق باشد، ولو اونجایی که باید صدق انسان داشته باشه در مقابل دشمن است، در مقابل کافره، در مقابل یک ظالم است. کلمه صدق در مقابل یک حاکم جائر خود شعبه‌ای از جهاده، امر معروف شعبه‌ای از جهاده، نهی از منکر شعبه‌ای از جهاد است. صدق در مواطن به شرح ایذن فمود و شنعان الفاسقین. چهارمین شعبه از این رکن چهارم این است که انسان بغض و دشمنی نسبت به انسانهای فاسق، انسانهای بدکاره، انسانهای اهل فسق، عن الفاسقین و شنعان الفاسقین. فرمود چهارمین شعبه جهاد، جهاد قلبی است، این که انسان در دل نسبت به انسانی که گناه می کند، به انسانی که مرتکب منکر می شه، مرتکب کار زشت می شود، نسبت به او محبت نداشته باشد، نسبت به او احساس دوستی، احساس رابطه، احساس ارتباط صمیمانه و علاقه دوستانه نسبت به اونها نکند. کسی که خلاف اسلام، خلاف دین، خلاف اخلاق رو مرتکب می شود نباید انسان احساس دوستی بکنه، نباید انسان ارتباطش با یک انسان مؤمن یکی باشد. جای خودش نوعی از جهاد است، نوعی از جهاد، یا یکی از زیر مجموعه های امر معروف و نهی از منکر است که در قلب، حالا در توضیحاتش در بحث‌های بعدی انشاءالله بهش خواهیم رسید. البته اینجا حالا یک نکته من عرض بکنم در بانه این شنعان الفاسقین، که یه وقت احیانا برداشت سوئی نشود با توجه به مباحثی هم که این روزها در جامعه مطرح است، بغض و دشمنی و کینه، یا کینه حالا نه، بغض نسبت به فاسق اینجا نیازمند توضیحه، نیازمند تفسیر است. در روایات بیان شده اصل این که ما تو چهره فاسق که نگاه میکنیم، نگاه ما به چهره فاسق با نگاهمون با در چهره مؤمن یکی نباشد. یعنی فاسق احساس نکنه همونطور که ما با مؤمن خوشمون میاد حرف بزنیم، با او هم خوشمون میاد صحبت بکنیم. نگاه در چهره گناهکار باید تفاوت کنه، حداقل آدم یه چهره در هم بکشد مقداری که ممکنه. این یک. اما دوم عرض کنم محضر شما این است، نکته بعدی اینه، اگر قرار شد ما نسبت به اینها، نسبت به انسان فاسق و گناهکار، ما بغضمون اینطور باشه که رابطمون رو قطع کنیم، بگیم شما اون طرف من این طرف، اینجا نسبت به فاسق، کسی که گناه میکند، گناهکار است، وظیفه ما تبری از فسقش است، نه تبری از فاسق. این نیاز به تفسیر داره، این نیاز به شرح و تفسیر دارد که ما موظفیم نسبت به عمل او تبری بجوییم. چون در روایات داره که کسی که مرتکب گناه می شود ولو یک لحظه از ولایت خدا خارج میشه. تو روایت که فرمودن راوی سوال کرد، گفت آقا ابن رسول الله، این ما نتبر امن، ما از او تبری بجوییم، بگیم تو از ما نیستی، ما راهمون جداست، جدا باشیم، بگیم تو اون طرف ما این طرف. امام فرمود که تبری بجویید من فعلهی لا منه، از خودش نه، از کارش. او کار تو کار بدیست، اما خود او ممکنه دوباره برگرده، ممکنه از خود او دوباره زمینه براش فراهم بشود، برگرده در ولایت خدا. لذا این تفاوت در اینجا باید تو این نکته مد نظر باشه. خب چهار شعبه برای جهاد وجود دارد. چون این بخش و ترجمهش رو کامل بکنیم که یه مقداری بیشتر آشنا بشیم با این رکن چهارم، بعد به شرح و تفسیرش بردازیم. امیر مؤمنان این چهار تا شعبه رو که برمیشموره، یه بار دیگه عرض میکنیم، فهمود رکن چهارم جهاده، چهار تا رکن داشت: الصبر والیقین والعدل والجهاد. چهار تا رکن داشت، سه تا رو گفتیم تا به حال، رکن چهارم جهاده. جهاد فرمود والجهاد منها على اربع شعب، فرمود بر چهار شعبه هست: على الامر المعروف یک، و النهی عن المنکر دو، و صدق فی المواطن سه، و شنعان الفاسقین چهار. این چهار شعبه دارد. هر کدوم از این چهار شاخه و چهار شعبه جهاد یک اثری در جامعه میگذارد، یه برکتی میآفریند. امیر مؤمنان شروع کرد مثل چهار سه رکن دیگر، آمد برای هر کدام از این شعبه ها نتیجش رو بیان فرمود، یکی از نتایجش فرمود: فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین. هر کسی که امر معروف کند، این کمک کرده به تقویت جامعه ایمانی، شد محکم کرده ظهور المؤمنین رو، پشتوانه شده برای مؤمنین، یعنی پشت مؤمن گرمه به آمر معروف. جامعه ایمانی پشتش به این گرمه که عده‌ای هستن امر معروف کنن، دعوت به کارهای خوب کنن. پس امر معروف پشتوانه فرهنگی است برای جامعه ایمانی. این یک. دوم فرمود: و من نها عن المنکر، هر کسی که نهی از منکر بکنه، ارغم انوف الکافرین، در برخی از نسخه ها داره ارغم انوف المنافقین. فرمود هر کسی که نهی از منکر میکنه، یعنی مردم رو از کار بد باز میدارد، از گناه برشون میگردانه، به آشتی با خدا دعوتشون میکند، از شیطان دورشون میکنه، این نهی از منکر سبب میشود که ناهی از منکر بینی کافرین رو، بینی منافقین رو به خاک میمالد، یعنی مایه ذلتشون میشه. کفار، شیطان، منافقین، دشمنان دل بستن به این که نیرو بگیرن. نهی از منکر یعنی پسگیری نیروهای جبهه اسلام از جبهه نفاق و کفر. همین که یک نیرو از اونا پس بگیریم، این ارغم انوفهم است، این بینیشون به خاک سپردنه. یعنی شما منافقین دنبال جذب نیرو از جامعه اسلامی بودید، ما یک نفر رو برگردوندیم، یکی از نیروهای شما برگشت به دامن خودمون. این دو. پس این هم
امر معروف نهی از منکر دو تا برکت داره. امر معروف پشتوانه گرمی است برای جامعه ایمانی، نهی از منکر مایه ذلت و خاری و احساس ذلت برای کفار و منافقین است. این نکته دوم. سوم فرمود و من صدق فی المواطن قضا ما علیه، و هر کسی که در موطنهایی که باید صادق باشه کلمه راست رو بر زبان جاری کند، اونی که این کار رو انجام بده قضا ما علیه واجبش رو ادا کرده، تکلیفش رو ادا کرده است. پس معلوم می شود صدق فی المواطن یک تکلیفه. میشه گفت صدق فی المواطن خودش یکی از واجباته، یکی از تکالیفی است که انسان باید انجام بدهد، یا الله، یکی از تکالیفی است که باید در موطن در جای خودش این انجام بشه. من صدق فی المواطن قضا ما علی، تکلیفش انجام داده. تکلیف این آقا اینه که در مقابل ظالم حرف صدق رو بگه، در مقابل دشمن بیان بکند. ظالمی که میبیند ظلم میکند تذکر بده، نصیحت کند. به تعبیری امروز مثل تعبیر امروزی تو جامعه، اگر میبیند ظلمی، اگر عمل ناحقی، اگر تضییع حق دیگری، مطالبه گری کند. صدق فی المواطن یه بخشش مطالبه گری است که امروز به اصطلاح مطالبه گری در جامعه معنا می شود. این سوم. چهارم فرمود شنعان الفاسقین بود. فرمود و من شنع الفاسقین، هر کسی که بغض و دشمنی فاسقین رو با اون توضیح که عرض کردیم در دل نگه دارد و غضب لله، از کار اونها عصبانی بشه، غضب کند برای خدا، نه برای اینکه حالا اینا یه گروه هن ما یه گروهیم، نه، لله، برای اینکه این داره حکم خدا رو زیر پا میگذارد، حکم خدا رو زیر پا میگذاره. غضب لله، کین بغض او در دل بگیرد، غضب کند برای خدا، برکتش چیه؟ نتیجهش فهمد غضب الله له، خدا هم به خاطر او بر اونایی که به او بد کردن غضب میکند. و ارضاه یوم القیامه، روز قیامت هم که میشود خدای رو راضیش میکنه، خدا سبب پسند او رو فراهم میکند. انسان در قیامت با چی راضی میشود؟ با برخورداری از نعمت خدا. با چه راضی میشود؟ با برخورداری از شمول مغفرت الهی. با چه راضی میشود؟ قرار گرفتن در رحمت الهی. ایناست، یعنی همه اینا این مطلق است دیگه. حالا انشاءالله در ادامه توضیحش عرض خواهیم کرد. و ارضاه یوم القیامه، روز قیامت هم سبب رضایتش می شود. پس چهار شعبه دارد جهاد: امر معروف، نهی از منکر، صدق در مواطن، شنعان الفاسقین. این چهار تا هر کدام از اینا برکتی داره. امر معروف در بعد اجتماعی پشتوانه جامعه ایمانی است. نهی از منکر موجب به خاک مالیده شدن بینی دشمنان و منافقین و کفاره، موجب ذلت اوناست. یعنی به این طور بگیم امر معروف تقویت جامعه ایمانی است و نهی از منکر تضعیف جامعه نفاق و کفره. این دو. و سوم فرمود صدق در مواطن ادای تکلیف است. و چهارم شنعان الفاسقین سبب می شود که خدا برای او کار بکنه. قضب الله له، یعنی خدا پای کار این بندش باشه. و از طرفی هم روز قیامت ارواح موجبات رضایت او در روز قیامت از نای خدا فراهم بشود و این وعده خدا هرگز تخلف پذیر نیست. خب این توضیحی بود پیرامون این جمله چهارم مولا یا رکن چهارم ایمان در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام. اما اینجا ما بحث گسترده‌ای باید تقدیم کنیم در جهات گوناگون. اولین نکته این است که آقا اصلا این جهاد چیه؟ جهادی که رکن ایمانه چیست؟ این جهاد مقصود مولا چیه؟ اولا جهاد یعنی چه؟ آیا جهاد یک معنا دارد؟ یک نوع جهاد داریم یا الله؟ یک نوع جهاد داریم یا این که نه جهاد انواعی دارد؟ اگر انواعی داره و جهاد معانی متعددی دارد، مولا علیه السلام اینجا کلامش نازل به کدام بخش از جهاده؟ کدام جهاد رکن چهارم ایمان است؟ وقتی که اون مقصود مولا رو فهمیدیم، اون وقت میتونیم بگیم خب این جهاد چه نقشی در ایمان خواهد داشت؟ رکن یعنی اگر نباشه ایمان کامل نیست. توضیحشو دادیم و در اون جلسات اول در ماه رمضان توضیحشو دادیم که این که میگه رکن است یعنی ایمان کامل، اگر یک رکنش نباشد ایمان دیگه کمالی ندارد، میاد رتبه پایین تر. چهار رکن باید باشه تا انسان، حالا حسب این روایه ارکان دیگری هم در کلمات دیگه بیان شده، یعنی مولا علیه السلام، باز اینم توجه داشته باشیم، در مقام بیان همه ارکان ایمان هم نیست، بخشی از ارکان ایمان رو مولا بیان فرموده است، لذا ممکنه ارکان دیگر هم چون در بعد اجتماعی قوانین اجتماعی همیشه میدونیم استثناء برداره، قوانین اجتماعی ضابطه‌ای که برای جامعه و اجتماع وضع میشه همه جا جاهای استثناء میخوره، کم میشه زیاد میشه، این یه امر طبیعی است. لذا امیرالمومنان اینجا به عنوان یه بحث کلامی بحث نمیکنه، بگیم بحث کلامی حضرات علما مستعذرن، بحث کلامی نیست که بگیم آقا اینجا قاعده داره رو مرز باد را بریم، یه قدم نباید کم یا زیاد بشه. مولا در مقام بیان یک سری ضوابط و ارکان ایجاد جامعه سالم دینی است، لذا گاهی کم و زیاد ممکنه بشه، ممکنه یک رکن پنجم هم پیدا کنیم، یک جا هم بعضی از ارکانش ممکن است کم بشه. خب این جهاد چیه؟ اولین نکته‌ای که در اینجا بیان کنیم، ببینید حضرات، واژگان، کلمات، اون گونه که امروز ما میخوانیم و معنای ازش میفهمیم همیشه این گونه نبوده. این طور نبوده که کلمه‌ای که امروز ما میخونیم یه معنایی هم به ذهن ما میاد، همین معنا 1000 سال پیش هم بوده باشد، همین معنا 500 سال پیش هم بوده باشه. نه، در کلمات و واژگان و معانی اونها به سبب تطور تاریخ تحولات زیادی ایجاد شده، تحولات فراوانی ایجاد شده، لذا لغویین اصحاب لغت آمدن بخششون استعمالات رو بیان کردن، گفتن در چه معنا استعمال شده. بعضی از مراکز لغتشناسی، مجتمعات لغتشناسی که هستن، هر 10 سال یک بار کتاب لغتیشون رو اضافه میکنن. مثلا این کتاب المنجد، اینا یک مرکزی، یه مؤسسه‌ایه که این مؤسسه هر 10 سال یک بار یه المنجد جدید مینویسد. المنجد جدید یعنی 10 سال، میگه تو این 10 سال لغتها و معانی جدیدی که آمده اضافه میکنه در اون کتاب. هر 10 سال یه چاپ جدیدی ایجاد میشه. حالا ماها اگر یک چاپ مثلا 50 سال پیش هم خریدیم و همونو داریم، این اشکال از ماست، ولی که مؤسسه به روز رسانی میکنه. این نشانه اینه که لغتها و واژگان و کلمات و معانی در حال تحولن و قابلیت تحولی پذیری داره. بله یه ریشه ای داره لغت، اون ریشه همیشه محفوظه، این کلمه از اون ریشه گرفته شده، این همیشه محفوظ است، اما معانی و الغای معناش دارای تحولی است. از جمله کلماتی که در طول تاریخ دچار تحولاتی شده همین کلمه جهاد است. همین کلمه جهاد یه معنای لغوی داره. جهاد از ریشه جهد یا جهد است. جهاد از ریشه جهد یا جهد، هر دوش بیان شده در ماده و ریشه این لغت. خود این جهد و جهد به معنای تلاشه، معنای کوششه، جهد و جهد به معنای کوشش است. اما این جهد و جهد فرمودن مثلا مفردات راغب در که واژه شناس قرآنی گفته الجهد و الجهد الطاقه و المشقه، توان انسان و سختی که تحمل می کند که کنایه از همون تلاش و کوشش آدمی است. این معنا در مسیر استعمال به اصطلاح ادبیات عرب اینا به بابهای گوناگونی می رود، در صیغه های مختلف استعمال میشه، هر جایی هم که استعمال میشه یه شکلی به خودش میگیره، یه معنایی ایفا میکند. در بعضی جاها مثلا اگر این جهات تلاش و کوشش تلاش فردی باشه، من خودم تلاش میکنم، اینجا میاد میشه اجتهاد، میره به باب افتعال میشه اجتهاد. اجتهاد تلاش شخصی است. حالا ممکنه امروز باز تغییر پیدا کنه، اجتهاد از تلاش شخصی به تلاش گروهی، اجتهاد گروهی هم ایجاد کنی، اما یه گروه در یک مسیر اجتهاد میکنن، در یک بار اجتهاد میکنن، میشه اجتهاد. اما اگر از یک نفر بیشتر بشه، بشه میان دو نفر، اینجا میره به باب مفاعله. باب مفاعله میره میشه مجاهده و جهاد، المجاهده و الجهاد. مجاهده و جهاد از باب مفاعله است. اینجا میشه بین الاثنینی، بین دو نفر، بین دو تا گروه، هر کدام هم دنبال غلبه بر دیگری هستن. جهاد بین دو نفر، بین دو تا گروه، جهاد بین جبهه حق و جبهه باطل، یعنی هر کدام دنبال غلبه بر دیگری هستن. اینجا مجاهده است. اون کاری که ما میکنیم، طرف مقابلم از همین تکنیک ما استفاده میکند، با ما همین کار رو انجام میده. فرمودن بر این که جناب راغب همینطور میگه، میگه ول اجتهاد اخذ النفس به بذل طاقه و تحمل المشقه. آدم خودش تلاش کنه، مشقت رو به جان بخرد. این جهد معنای اجتهاد است. بعد یقال جهت تو رعی و اجهت تو اتعب تو بالفکر، که این مصادیقشه. بعد فهمودم برای این که اما اگر بر به باب مفاعل، همین توضیح که عرض کردم، الجهاد و المجاهده، فهمود استفراغ الوسع فی مدافعت العدو، آدم هرچی در توان داره استفراغ کند، یعنی بیرون بریزه، هرچی در توان دارد اینو خرج کنه برای اینکه دشمنش رو برگردونه سر جای خودش. حزب الله یه طرف، عرض کنم که رژیم صهیونیستی یه طرف، حزب الله 18 سال در جنوب لبنان از سال 1982 تا 2002 تا 2000، کمی ایامم سال روز از آزادی منطقه جنوب لبنان دیگه، 18 سال تلاش کردن فی مدافعت العدو، بعد 18 سال اسرائیل برگردوندن سر جای اصلی خودش. اینا تا پشت بیروت آمده بودن. اسرائیل هم رژیم صهیونیستی همینطور، او هم دنبال اینه که حزب الله رو برگردونه به جای مثلا سال 1982. این حالا مثال زدیم برای اینکه مسئله روشن بشود. این معنای جهاده. پس جهاد تلاشه. حالا مدافعت العدو، اینجا که حزب الله 18 سال تلاش کرد تو اسرائیل برگردونه سر جای خودش، در جنوب لبنان برگردونه مرزهای اصلی، این 18 سال همش در حال تیراندازی بود، همش در حال شمشیرکشی بود، همش در حال مثلا پرتاب خمپاره بود، موشک بود، اینطور نبود. گاهی به جنگ میدانیه، گاهی فیلم معرکه است، گاهی کار سیاسیه، گاهی به اصطلاح امروز کری خوندن علیه همدیگر است، یعنی بیان کردن مواضع تهدیدآفرین، گاهی حتی به عرض کنم محضر شما برخی از عملیات استشهادیه. سال 1983 عرض کنم محضر شما که بله، سال 1982 همون آغازی که آمدن تقریبا همه جنوب لبنان گرفتن، یکی از کارهای اولیه که حزب الله کرد این بود، آغاز کرد عملیات استشهادی رو. من خانه این شهید رفتم در جنوب لبنان، در روستایی اسم نام دیر نهر قانون خونه این شهید رفتم. چند تا ست برادر شهیدن، پدر شهید رو دیدم، بستگانش رو دیدم. از کنم شهید احمد قصیر، احمد قصیر اولین شهید عملیات استشهادی حزب الله است. چطور؟ چکار کردن؟ قرار بر این شد در شورای حزب الله، از کنم محضرتون، که یک نفر یک ماشین رو پر از مواد منفجره کنه بزنن به مقر اسرائیلیا. خب حزب الله آن روز سال 82 که مثل حزب الله امروز نبود، بزنن مقر اسرائیلیا در هم منطقه جنوب لبنان، یه ساختمان چند طبقه، همه در اونجا جمع بودن تا اونها عده زیادی از اونها کشته بشه ولو یک نفر هم شهید داده بشود. البته عملیات استشهادی نیاز به اذن داره، نیاز به فتوا داره، باید مسئولیتش رو ولی یه فقیه مرجع تقلید قبول کنه. این وقتی تصویب شد و رفتن انجام دادن، خب یه روز پنجشنبه‌ای در آبان ماه بود، این آقای احمد قصیر وقتی پیشنهاد گفت من این کار رو انجام میدم به شرط اینکه ماشینشم خودم انجام بدم، از کنم زیر نظر شما کاره عملیات انجام بدم، خودم برم اجرا کنم. احمد قصیر رفت یه ماشین پژوی 504، پژوی قدیمی که همه شما میشناسید، مملو از مواد منفجره کردن روز پنجشنبه در آبان ماه صبح ساعت 7 صبح قرارش این کار انجام بدن. حرکت کرد طبق قرار جلوی اون مسیر، اونا همه بارانی هم بود، از دورم کنترل میکردن. این آقا هی رفت و آمد با ماشینش، رفت و آمد، رفت و آمد. گفتن تعجب کردن، گفتن نکنه این ترسیده نمیخواد انجام بده. بعد معلوم شد نه، این رفت و آمد تا به خاطر اینکه چون هوا بارانی بود همه این فرمانده ها برن تو مقرشون تا بتونه ضربه محکمتری بزند. بعد در نهایت با ماشین رفت در طبقه اول، با ماشین زد خودش شهید شد، از خودش به شهادت رسید. اون ساختمان چند طبقه رو منفجر کرد، 149 نفر از اونها رو در یک عملیات به درک واصل کرد، ضربه محکمی زد. الله صلی علی محمد. حالا این رو هم بعضی جا گفتم این خاطر رو، این رو هم عرض بکنم که توجه داشته باشید که این آقا که شهید شد تا 3 سال مادر این شهید نمیدونست اینی که شهید شده بچه اوه، تا 3 سال نمیدونست. چرا؟ چون اگر به صورت مخفی انجام شده بود، اگر میفهمیدن این بچه مثلا فلانیه تو فلان روستاه، اسرائیلی هم منطقه و روستا رو کلن با خاک یکسان میکردن، با خاک یکسان میکردن. لذا تا 3 سال مادر در فراغ این که نمیدانست از دنیا رفت، از دنیا رفت، نمیدونست بچه ای، میدونست این شهید شد اما اعلان نمیکردن، فقط در اون شورای مرکزی حزب الله اونایی که تنظیم کردن میدونستن. خب عرضم اینه، حالا بعد از اونجا ورق برگشت، کاملا ورق حزب الله برگشت. لذا حالا اینا بحثای سیاسی و اجتماعی و اخلاقیه که همیشه قوی ترین ها کسایی نیستن که بیشتر بکشن، گاهی از اوقات کشتن نشانه، کشته شدن نشانه قوت است. امام حسین کشته شد اما قوی ماند. انتصار و دم علی السیف معناش همینه، پیروزی خون بر شمشیر معناش همینه. خب ببینید، این تلاش برای مدافعت الاستفراق الوسع فی مدافعت العدو همیشه با شمشیر کشی نیست، همیشه با تیراندازی نیست، گاهی با عملیات استشهادیه، گاهی از کنم محضر شما با کار سیاسیه، گاهی با برنامه ریزی های تاکتیکیست. همه اینها جزء موارد جهاده. پس جهاد یه معنای وسیعی دارد. جهاد اونگونه ای که ما امروز به ذهنم میاد، تا جهاد به ذهنم میاد، تا کلمه جهاد رو میشنویم میگیم جهاد فقط حضور فلم عرکه و جنگیدن در میدان است. بله این یک نوع از جهاده، یک قسم از جهاد است، افضل و انواع الجهاد هم است، شکی در این نداریم، بالاترین و برترین نوع جهاد هم همین نوع جهاده، اما همه جهادی نیست. لذا جهاد دارای انواعی است، فراوان داره. فقط اینجا میخونم همین عبارتی که مفردات راغب دارد. مفرد راغب میگه ولی جهاد و ثلاثت و ادراب، 3 گونه است، سه جور داریم. یک مجاهدت العدو الظاهر، یکی جنگیدن و مجاهد با دشمن ظاهری است، دشمنی که در مقابل ما ایستاده، جبهه مقابل ماست، جنگیدن با اوست. دو و مجاهدت شیطان، جهاد با شیطان در مقابل. و سوم و مجاهدت نفس، مجاهده با نفسه که اون حالا اهرمی از اهرمای شیطان استش. حالا این طبق نظر و برداشت جناب راغب اصفهانی است. از این باز خود نوع جهاد هم متنوع است. ما جهاد با زبان داریم، جهاد با مال داریم، جهاد با شمشیر داریم، جهاد تبیین به اصطلاح امروزی که اون با لسان هست، جهاد با قلب داریم. این مصادیقی در اینجا بیان شد. شنعان الفاسقین جهاد با قلب است، انکار المنکر بالقلبه، همین که با قلبمون انسان از منکر بدون بیاد، از بیهجابی انسان بدش بیاد، نه از فرد بیهجابا، از بیهجابی انسان بدش بیاد و شنعان داشته باشه، این خودش نوعی جهاده. لذا پیغمبر در روایتی فرمود بله جاهدو احواءکم کما تجاهدون اعداءکم، همونجا با دشمنا می جنگید با هوای نفستون هم بجنگید. اما جاهدو الکفار به ایدیکم و السنتکم، با کفار می جنگید با دست و با از کنم زبان بجنگید. اینها انواع جهاده. بنام علی ذلک، اون چه که در اینجا مقصود مولاست، پس انواع گوناگونی داره، جهاد با دشمن ظاهری، جهاد با دشمن باطنی، جهاد تبیین، جهاد با زبان، جهاد با نفس که از کم جهاد اکبر نامگذاری شده، جهاد ظاهری، جهاد اصغر. البته خود این جهاد اکبر، جهاد اصغر هم باز نیاز به توضیح داره، یعنی چه جهاد ظاهری، جهاد تو میدان جهاد اصغره، اما جهاد نفس جهاد اکبر است. این اصغر و اکبر بزرگی و کوچکی از حیث عمل و اهمیت عمل نیست، بلکه این جهاد اصغر، میدان جهاد یه چند روزی جبهه هست، چند سالی جبهه هست، 8 سال دوره دفاع مقدسه، 7-8 سال دوره دفاع حرمه، بعد تمام میشه. اما جهاد نفس جهاد اکبر هست، همیشه ادامه داره، همیشه انسان در حال جهاده. بله حالا جهاد دیگری هم داره، بله جهاد نفس سخت‌تره، ممکنه خیلی ها به جهاد اصغر برسن به جهاد اکبر نرسه، اما تنها به اهمیت کوچکی و بزرگیه مسئله نیست. لذا جهاد معنای عامی داره، معنای وسیعی دارد، جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی، جهاد فرهنگی در بخش‌های گوناگون، همه اینها رو در روایات وارد شده و شامل می‌شود که می‌تونه انسان ورود پیدا کنه. مؤید همین که جهاد معنای عامیه خود کلام مولاست. خود مولا وقتی جهاد شعبه جهاد رو مطرح می‌کنه یکیش امر معروفه، امر معروف که شمشیر کشیدن نیست، یکیش نهی از منکره، نهی از منکر که مبارزه در معرکه نیست، یکی صدق فی المواطنه، سخن حق و صدق رو گفتن است، یکی شنعان الفاسقینه. خود همین شعبی که بیان شده بیانگری که جهاد یه معنای عام میدارد. بله یکی از بخشاش هم جهاد در معرکه است، افضلش هم همونه، پاداش بالاترینش هم همین است. حالا من نکات متعددی در اینجا نوشته بودم که دیگه وقتمون پایان پذیرفت و یه مقدارم دیگه تا بینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.